ممنونم آقای جوانشیر، با شما خداحافظی میکنم و همچنین با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. به پایان رویداد امروز رسیدیم، روز خوبی داشته باشید.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مجله تحلیلی خبری رویداد تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعتی دیگر میتونید برای شنیدن مجدد این برنامه و دریافت متن این برنامه به سایت شبکه رادیوی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. فرصتی پیش اومده تا سری بزنیم به سازمان هواشناسی و در خدمت جناب آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نقشینه، وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم پارسانیا، خدمت شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض.
خیلی متشکرم از شما. بفرمایید از حال و هوای کشورمون چه خبر در روزهای آینده آقای نقشینه؟
بله حتما خشم. امروز برای استانهای هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، یا به عبارتی سمت جنوب شرق کشورمون، رگبار رو خواهد داد. رگبار باران همراه با رعد و برق، گاهی تندبادهای لحظه‌ای میتونه رخ بده در این منطقه. در شمال کشورمون هم با نفوذ جریانات شمالی بر روی سواحل دریای خزر، برای استانهای شمال و استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش آب بارش باران و روی ارتفاعات البرز مرکزی این بارش ها به شکل برف رو خواهد داد. دریای خزر مواج و متلاطم میشه. برای برخی نقاط از دامنه های جنوبی البرز هم بارش های خفیف باران امروز رخ میده و فردا در سواحل شمال، نوار شرقی کشورمون بارش های پراکنده رو انتظار داریم. باید بگم که روی ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان بلوچستان هم فردا رگبار باران رو خواهیم داشت. رگبار، گاهی رعد و برق و تندباد هم میتونه داشته باشه. امروز و فردا دریای عمان مواج و متلاطمه. چهارشنبه جوی پایدار در بیشتر مناطق کشورمون حاکم خواهد شد که برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، عراق و اصفهان این شرایط در صورت تردد خودروها میتونه شرایط افزایش غلظت آلاینده ها باشه و غبار محلی شکل بگیره. اما مجدداً اواخر وقت چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب کشورمون، باز هم برای این مناطق بارش های پراکنده آغاز خواهد شد. پنجشنبه فعالیت این سامانه بارشی علاوه بر نوار غربی تا دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز، تهران هم گسترش پیدا میکنه و بارندگی ها تشدید هم خواهد شد. نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر سبب بارش باران در گیلان و غرب مازندران میشه و بارش در بیشتر مناطق کشورمون شدت هم خواهد گرفت. در خوزستان، شمال بوشهر، جزایر شمال خلیج فارس ما رگبار و رعد و برق رو در این روز یعنی پنجشنبه خواهیم داشت. روی ارتفاعات زاگرس و البرز و شمال غرب کشورمون هم برف خواهیم داشت.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که برای جمعه همین وضعیت تداوم پیدا میکنه.
بله.
یعنی سامانه بارشی فعال خواهد بود. تهران هم امروز و فردا بارش های باران خواهد داشت، در نیمه شمالی در روی ارتفاعات برف خواهد داشت و انتظار داریم که برای تهران هم انشالله روز پنجشنبه نفوذ سامانه بارشی که اشاره کردم باعث بارش بارندگی ها بشه. من در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای نقشین. ما ارتباطمون برقرار شده با سردار هادیانفر. من از شما خداحافظی می‌کنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و سلام عرض میکنم خدمت سردار هادیانفر، رئیس راهنمایی رانندگی کشور. آقای هادیانفر وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
من در خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای هادیانفر. در خصوص عبور و مرور این روزها که محدودیت های قائل شدین برای شهروندان که به هر حال از ساعت 9 شب محدودیت دارن برای تردد و همچنین خارج از شهر، میشه توضیحات بیشتری رو بفرمایید برای هموطنان عزیزمون؟
بله، همونطوری که مستحضرید بر اساس ابلاغ ستاد مقابله با بیماری کرونا بلا فاصله در واقع اطلاع رسانی مناسبی که برای هموطنان صورت گرفت در سراسر کشور و دستبندی که در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد صورت گرفت، پلیس راهورم از ابتدای ساعت 24 یعنی یک بامداد اول آذر ماه در 1181 نقطه ورودی و خروجی شهرهای قرمز و نارنجی مستقر شد و بیش از 7000 نفر کارکنان ما در این بخش ها مستقر شدن در حوزه پلیس را و راهنمایی شهرها. علاوه بر این که خب شما مستحضری در 48 ساعت گذشته شرایط جوی در واقع پرفشاری در کشور حاکم شده، بارش برف در محورهای شمالی کشور و بارش باران در محورهای جنوبی، و در این شرایط سخت همکاران نهایت تلاش خودشونو کردن. ما در معبرهای خروجی در واقع ابلاغ کردیم که اعمال جریمه صورت نگیره، فقط ارشادی و تذکری باشه بین در واقع همکاران ما و خودروهای عبوری که یک مسافتی رو طی نکنن تا پشت در واقع ورودی شهرهای قرمز و نارنجی بیان که ما مجبور بشیم.
یعنی خروجی ها رو که رد میکنن تذکر میگن که برگردن، اونجا جریمه نمیشه،
دور بزنن. که خب بیش از 160,000 رانندگان عزیز که تمکین کردن و برگشتن و ما در واقع در ورودی ها تاکید شده که در ورودی شهرها اعمال قانون صورت بگیره. وسیله همکاران ما و در به اصطلاح گذشته از حضور همکاران ما در محورها دوربین های در واقع تردد جاده ای در اون بخشی که مبادی و مدخل ورودی به شهرهای قرمز و نارنجی هست اعمال قانون میکنه، که البته در 48 ساعت گذشته ما در واقع به خاطر تنظیم سیستم ها گفتیم فقط تذکر بدن به رانندگان که شما در صورت با پلاک غیر بومی قصد ورود به شهرهای قرمز و یا نارنجی را دارید، ولی از امروز صبح اعمال جریمه در واقع محورهای ورودی به شهرها داره صورت میگیره. در خصوص شهرها،
بله،
در خصوص شهرها همینطوری که مستحضرید بر اساس ابلاغی از ساعت 21 تا 4 بامداد در طول 2 هفته تردد کلیه خودروها در شهرهای قرمز ممنوع هستش، هم از خودرو پلاک های بومی و خودروهای با پلاک غیر بومی.
کارمندانی که شیفت شب هستن چطور سر دارن؟ اونهایی که تردد دارن و با خودروهای خودشون از مثلا تهران به کرج میخوان برن یا بالعکس؟
همینطوری که مستعذرید، اول که ما تهران رو استان تهران تلقی کردیم، یعنی کسانی که ساکن شهر کرج هستن محل کارشون در تهران هست.
استان کرج که فرق میکنه، اون استان البرز.
استان تهران. حرف کردم که تهران رو ما استان تهران تلقی کردیم.
از نظر جغرافیه دو تا شکلی هست.
جغرافیه یکی این بحث ورودی به شهرها رو من عرض میکنم. خب. اینها در واقع یک پارچه هستش، برامین، پیشوا، شرق تهران، کرج در محدوده البرز، اینا در واقع استان تهران یک پارچه تلقی شده.
درسته.
اینا در طول روز در واقع تعددشون بلا مانع اعمال جریمه صورت نمیگیره.
بله.
ولی در واقع در ساعت 21 تا 4 صبح نه تنها در استان تهران، در تمام شهرهای قرمز اعمال قانون صورت میگیره.
عزیزانی که شیفت شب هستن چطور؟
بله، همین عزیزانی که کار خدماتی انجام میدن، کار شیفتی انجام میدن، مستحضرید که بر اساس ابلاغ در واقع ستاد ملی مقابله با کرونا، فرمانداری ها مسئول شدن که اطلاعات خودروهای مجاز رو دریافت کنن، در اختیار پلیس قرار بدن که
دلسته.
اون عزیزان سازمانشون باید به طی نامه ای با در واقع همراه داشتن سی دی خودروهایی که میتونن در اون ساعت ها به اصطلاح تردد بکنن به فرمانداری ها بدن. ولی ما به جهت اینکه بخش کمک بشه، تمام پلاک های عمومی از طرح 19 تا ساعت 21 تا ساعت 4 بامداد مستثنا هستن. تاکسی ها مستثنا، آژانس ها و در واقع خودروهای تاکسی اینترنتی هم، اونها هم مستثنا هستن که اگه وقتی مردم در نیمه شب گرفتاری داشتن خواستن به پزشکی مراجعه کنن، میتونن از این در واقع ناوگان عمومی استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکرم سردار. در خصوص استعلام جریمه ها که مثلا اشخاصی که میخوان استعلام بگیرن که تردد داشتن ممکنه که جریمه شده باشن، به صورت پیامک هست، براشون پیامک میاد یا اینکه خودشون چگونه میتونن آگاه بشن از اینکه در ترددها جریمه شدن یا نه؟
ببینید، ما در مجموع 35 میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم که 23 میلیونش خودروها هستن.
خلاصه بله.
با پسنجون که تو کشور تردد میکنن، علل قاعده برابر قانون تمام مالکین وسیله باید از پلاکی استفاده کنن که محل سکونتشون در واقع هستش و آخرین آدرسشون و شماره تلفن همراهشون در سیستم ما ثبت باشه، که خب بیش از 80% این اتفاق افتاده و الا غیر از کسایی که مستأجر هستن گاهن جا به جا میشن. ما بلا فاصله سیستم به گونه ایست که در واقع اگر از جلوی دوربین ها عبور کنن یا افسران ما جریمه در واقع با دست افتار سپهرشون انجام بدن، بلا فاصله مالک وسیله پیامک رو دریافت میکنه و مطلع میشه از در واقع تخلفی که انجام داده.
درست. خیلی متشکرم از شما سردار هاردیانفر، رئیس راهنمایی و رانندگی کشور. خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون و برای شما و همکارانتون آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم، سپاسگزارم.
زنده باشین. ممنونم از لطف شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. طبق معمول همه روز در این ساعت برنامه جرعه‌ای از دانش رو تقدیمتون میکنیم که به معرفی مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی میپردازن.
به نام خدا و سلام. یکی از موضوعات مورد توجه حوزه اجتماعی وضعیت شهرهای جدید است. به موازات رشد مناطق شهری، مردم آن مناطق به طور معمول از شهر اصلی به حومه شهر سرریز می شوند که این موضوع زمینه شکلگیری شهرهای جدید را فراهم می کند. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم در همین زمینه است، با عنوان شاخص سازی و رتبه بندی عملکرد جمعیتی شهرهای جدید در ایران با تاکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، به نگارش مجید کوششی و سراج الدین محمودیانی. در چکیده یه مقاله آمده است امروز وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرهای جدید و نیز بارگزاری جمعیتی آنها از مهمترین موضوعاتی است که توجه سیاستگزاران و محققان حوزه اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه وضعیت اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید در ایران است. نظریه شهر خطی و توسعه‌ای مرحله‌ای یک ناحیه شهری چارچوب نظریه تحقیق حاضر است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمامی شهرهای جدید در دوره مورد بررسی در شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی اجتماعی روند نسبی بهبود را طی کردند و نمره تمامی شهرها در این زمینه روند صعودی داشته است. در بخش مقدمه می‌خوانیم سابقه شهرهای جدید در ایران به اوایل قرن حاضر برمی‌گردد که در ابتدا احداث آن شهرها اصولاً بر پایه مسائل سیاسی و نظامی قرار داشته. احداث شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی با اهداف دیگری دنبال شده است. مشخصاً در اواسط دهه 1360 موضوع شهرهای جدید به عنوان خط مشی برای حل بخش از مشکلات شهری کشور مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا وزارت مسکن و شهرسازی احداث تعداد 26 شهر جدید را در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار داد. در بخش ادبیات نظری و تجربی مقاله، ضمن بیان نظریه‌های مختلف در حوزه‌های شهرهای جدید و کارکردهای آنها آمده است، در ایران بیشتر شهرهای جدید به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافتند و اگر موفقیتی کسب شده، نسبی بوده است. بیشتر شهرهای جدید صورت دیگری پذیرفتند، خوابگاهی شدن شهرهای جدید یکی از کارکردهای این نوع شهرهاست که از اهداف اولیه آن نیست. اما برخی ساکنان این شهرها چنین صورتی به آن بخشیدند. شهر جدید اندیشه در استان تهران تنها شهر جدیدی است که به دلیل رعایت شدن برخی مسائل در حوزه شاخصهای کالبدی مسکن در مقایسه با سایر شهرهای جدید از وضعیت مناسبتری برخوردار است و نیز بر اساس برخی مطالعات انجام شده در این حوزه بیشترین تأثیر مثبت را در تعادل بخشی به فضای سکونت و اشتغال منطقه‌ای به شکلی برنامه‌ریزی شده داشته است. بی‌هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق شهرهای جدید با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن و مکانیابی نامناسب از عوامل مهم تأثیرگذار بر ناتوانی شهرهای جدید در جذب جمعیت پیشبینی شده خود بود که در مطالعات پیشین نشان داده شده است. عدم ارائه خدمات شهری مطلوب و کافی، دسترسی ضعیف به انواع کاربری ها و مشکلات حمل و نقل برون شهری، گرانی هزینه اجاره و خرید مسکن از دیگر عوامل بازدارنده است که در شماری از پژوهش‌های انجام شده به دست آمده و مانع از موفقیت عمده شهرهای جدید شده است. در پایان و در بخش نتیجه گیری مقاله شاخص‌سازی و رتبه‌بندی عملکرد جمعیتی شهرهای جدید در ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی آمده است، برخی شهرهای جدید طی دوره 10 سالی 1385 تا 95 و دو دوره 5 ساله در این دهه میزان رشدهای انفجاری را تجربه کردند. برای نمونه جمعیت پرند در دوره 1385 تا 95 حدود 32% در سال رشد کرده است و این میزان در شهر جدید صدرا و سهند به حدود 24% در سال میرسد. دیگر شهرهای پر جمعیت مانند پردیس و هشتگرد در همین دوره میزان رشدهای بالا به یک معنا غیر متعارفی حتی در میان شهرهای کشور داشتند. دیگر شهرهای جدید نیز میزان رشدهای قابل توجهی از 3-5% در سال را تجربه کردند. هرچند شمار جمعیت این شهرها به بزرگی شهرهای ذکر شده نیست. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که عملکرد جمعیتی شهرهای جدید بیشتر موفقیت آمیز و امیدوار کننده بوده است. تغییرات نرخ رشد و حجم جمعیت ساکن در شهرهای جدید گویا و مؤید این مطلب است. در حال حاضر ساکنان شهرهای جدید عمدتاً در قالب خانواده هستند. مسلماً ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید می‌تواند به پایداری و ماندگاری جمعیت آنها کمک نماید. مقاله شاخص‌سازی و رتبه‌بندی عملکرد جمعیتی شهرهای جدید در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی و اجتماعی در مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره دهم بهار و تابستان 1398 منتشر شده است. نویسندگان آن دکتر مجید کوششی، استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و دکتر سراج الدین محمودیانی، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران بودند. اگر در شهرهای جدید سکونت دارید، از تجربیات خود برای ما بنویسید. 30,000-1035 شماره پیامک ماست. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
فرارسیدن هفته بسیج رو خدمت بسیجیان با بسیر و صبور و ایثارگر تبریک عرض میکنیم.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنه. در شهر ظاهر زمان آماده
باش، آماده باش. من پیام برای ملت اینه که امام تنها نذاره، ما میزنیم تا آخرین قطره خونمون، ما میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امامون بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم. من فکر می‌کنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر است.
بنده بالایی هستم، جانشین سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، و افتخار و توفیق این رو داریم که خدمت دانشجویان بسیجی در سازمان بسیج دانشجویی هستیم. مبتنی بر روی کرده مسئله محوری و نهضت در واقع مسئله محور جوانان، نگاه ما این هست که از پایگاه خاستگاه دانشگاه باید برای حل مسائل کشور به صورت جدی دانشجویان هم در شناخت این مسائل، هم در کشف پاسخ اونها و در مطالبه گری و گفتمان سازی این مسائل، مطالبه از مسئولین در راستای حل این مسائل و وارد میدان عمل شدن برای حل این مسائل برنامه داشته باشن. خب یه چنین برنامه‌ریزی کلانی که تبدیل به ساختار و مأموریت‌های مجموعه بسیج دانشجویی هم شد، در یک سال گذشته ظرفیت بچه‌های دانشجو در سطح دانشگاه رو و جدی در خودش درگیر کرده. به صورت مثال عرض می‌کنم خدمت شما، ما گروه های جهادی که در مجموعه بسیج دانشجویی داریم بیش از 1800 گروه جهادی در کل کشور، وقتی به فراخور منطقه محروم مختلف که درش میرن و خدمات محرومیت زدائی میدن، در حق واقع دارن یک مسئله جدی رو از منطقه حل میکنن در صحنه عمل. یا گروه های هفته های مسئله محور دانش بنیانی که در مجموعه بسیج دانشجویی از دانشجویان ارشد و دکتری شکل گرفته و سامان گرفته، تونستن با در واقع کار علمی انجام دادن تو حوزه‌های مختلف کشور بتونن پاسخهای خوبی رو برای مسئولین اجرایی برای حل مسائل کشور فراهم بکنن. نمونه این کار رو ما در قالب کتاب بهارستان در واقع سال گذشته تدوین کردیم و امسال در اختیار مجلس شورای اسلامی جدید که با حضور نمایندگان جدید تشکیل شد در اختیار اونها به فراخور کمیسیون‌ها قرار بدیم و مبتنی بر این نظام مسائلی که متناسب در کمیسیون در موقع احسا شد بتونیم دست نمایندگان مجلس رو از بسته‌های محتوایی مسئله محوری که برای حل مسائل کشور راهکار ارائه کرده پر بکنیم. همچنین ما برای هفته بسیج هم مشخصاً با توجه به اینکه مصادف با دوم آذر که سال روز بیانیه هست امام در خصوص تأسیس بسیج دانشجو و طلبه هست و همچنین شکلگیری در واقع بسیج دانشجویی در دو آذر 67 هست، جشنواره‌ای رو طراحی کردیم که به شناسایی، ارزیابی و تقدیر از دستاوردهای گروه‌های و هسته‌های مسائل محور دانشجویی در کل کشور بپردازیم. تو این جشنواره بیش از 2000 هسته مسائل محور در حوزه‌های پژوهش فناوری، خدمات اجتماعی، حوزه بحثی تشکیلات و کادرسازی و سایر مجموع بحثایی که محورهای موضوعی جشنواره بود ثبت نام کردن، اومدن خودشون رو معرفی کردن و طبق ارزیابی‌هایی که انجام شده 15 هسته برتری که در هر 5 حوزه معمولی در واقع محورهای جشنواره که معرفی شده بود، انشاءالله در این جشنواره به صورت مجازی که در روز 2 آذر برگزار خواهد شد در سراسر کشور تقدیر خواهد شد و انشاءالله از نکات و در واقع مطالب اونها هم بهره خواهیم برد.
همراهان گرامی و ارجمند، به پایان بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو رسیدیم با برنامه گفتگوی اجتماعی که همکارانم رأس ساعت 13:30 از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون کنن. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو می